بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الثانی الملازمات العقلیه تمهید من الادلت علی الحکم الشرعیه عند الاصولیین الامامیه العقل از یذکرون ان الادلت علی الاحکام الشرعیه الفرعیه اربعه الکتاب و سنت و الاجماع و العقل تا آخر. عرض می شود که همونطوری که در اول کتاب اصول فقه به عرض رسید، مباحث این کتاب شریف مجموعاً در چهار مقصد خلاصه می شه. مقصد اول در رابطه با مباحث الفاظ بود که تا اینجا بحثش تمام. هدف اصلی ما در مقصد اول عبارت بود از شناسایی کردن و به دست آوردن صغریات و مصادیق اصالت و ظهور. میخواستیم ببینیم که امر ظهور در چه معنایی داره، مشتقات ظهور در چه معنایی دارن، الفاظ عموم ظهور در چه معنایی دارن و امثال ذالک، مصادیق اصالت الظهور. و اما بحث از کبرای کلی اصالت الظهور که آیا حجیت دارد یا حجیت ندارد، این رو موکول کردیم به مقصد سوم کتاب به نام مباحث حجت. از در بخش اول صغرای مسئله رو تمام کردیم، کبرای مطلب مونده به بخش سوم که باید در اونجا علاهده مطرح بشه. و اما مقصد دوم، مقصد دوم بحث ما در رابطه با ملازمات عقلیه است. به طور کلی از دیدگاه دانشمندان اصولی مسلک شیعه، منابع فقه ما و مدارک احکام شرعیه چهار امر عبارتند از کتاب، سنت، اجماع و حکم عقل. برخلاف اهل سنت که نوعاً دلیل چهارمشون به جای حکم عقل قیاس، و برخلاف اخباریین که اونها به حکم عقل اعتنا نمی کنن، به آیات هم توسک نمی کنن، عمده مدرکشون همون روایات معصومین علیهم السلام. اما از نظر اصولیین و مجتهدین منابع احکام این چهار منبعی است که اشاره کرد. در این مقصد ثانی بحث ما راجع به حکم عقل است، حکم عقل که منبع چهارمه. در رابطه با حکم عقل هم در دو مقام بحث میشه. مقام اول یک بحث صغروی است و مقام دوم یک بحث کبروی. اما مقام اول، لا شک در این که عقل هر انسان عاقلی، اون عقل فطریش، عقل خدادادیش، حسن بعضی از کارها را و بایسته بودن بخشی از کارها را و زیبا بودن بخشی از کارها را ادراک میکن. مثلا عقل میفهمد که داد عدالت بایستنیست و حسن، به شخص دادگر را مدح میکند و میستاید. احسان کردن به دیگران کاریست حسن و بایسته، راستگویی کاریست حسن و بایسته. اینا رو عقل هر انسانی ادراک میکن، چه این که عقل ما قبح بعضی از کارها را نبایسته بودن بعضی از کارها را، زشت بودن بعضی از کارها را نیز ادراک میکنه. هر کسی به حکم عقلش میفهمد که بیداد بد است و ناپسنده، به شخص بیدادگر محکوم است و مستحق مجازات. بدی کردن به دیگران مذموم است و قبیح است و نبایسته. دروغ گفتن یک امری است قبیح و نبایستنی. اینها رو هر انسانی ادراک میکنه. بنابراین لا شک در این که عقل ما حسن بعضی از کارها را ادراک میکنه، چه این که قبح بعضی از کارها را هم ادراک میکنه. این مسلم، البته مسلمت از دیدگاه یک طایفه. طایفه دیگری هستند از قدیم الایام، از یونان باستان الی یومنا هذا، چه در جهان اسلام چه در جهان اروپا، که این سخن رو منکر هستند. حالا حرفاشون رو بعدها داریم. لا شک در این که طبق نظریه حق و قول حق، عقل ما حسن بعضی از کارها را و قبح بعضی از کارها را ادراک میکنه و ثابت هم خواهیم کرد. کلام در اینه، کلام در این است که آیا علاوه بر این که خود عقل حسن یا قبح را ادراک میکند، علاوه بر این میتواند حکم بکند به این که این کاری که در نزد من حسن است، عند الشارع هم حسنون، ادراک بکند که در نزد شارع هم این کار حسن داره. این کار که در نزد من قبیح هست، عند الشارع هم قبیحون، این را هم میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه؟ عقل ما خودش بی حد نفسه قضاوت داره، هازا حسن و ذاته قبیحون. علاوه بر این که خودش این معنا رو ادراک میکنه و این قضاوت رو داره، میتونه بفهمد که این کار هم در نزد شارع حسنون، اون کار هم در نزد شارع قبیحون، چنانی که در نزد خود عقل قبیح هست، اینو میتونه بفهمه یا نه؟ به بیان دیگر، آیا ما بین اون ادراک عقلی و حکم عقلی با حکم شارع ملازمه وجود داره؟ ملازمه وجود دارد یا ملازمه وجود نداره؟ کلما حکم به العقل حکم به الشر ام لا، این محل بحثه. عقل خودش اینو حکم میکنه، ادراک میکنه، لازمه حکم عقلی آیا این هست که شرع هم حکم بکنه، شارع هم در اینجا قضاوت داشته باشه یا نه؟ این لازم از اینجا به دست نمیاد. آیا بین حکم عقلی و حکم شرعی یه چنین ملازمه وجود دارد یا وجود نداره؟ این یک بحث. این همون بحث سقراطی است که در این مقصد ثانی مطرحه، تحت عنوان ملازمات عقلیه. نامشو گذاشتیم ملازمات. ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی وجود داره یا وجود نداره؟ از ادراک عقلی میتونیم به حکم شرعی برسیم یا نمیتونیم به حکم شرعی برسیم؟ این محل بحث. شما از آیات به حکم شرعی میرسید، از روایات به حکم شرعی میرسید، از اجماعات به حکم شرعی میرسید، اما آیا از طریق حکم عقل میشه به حکم شرعی رسید؟ میشه ثابت کرد که هذا عند الشارع واجبون، هذا عند الشارع حرامون، یا نه از این راه نمیشه رفت؟ از طریق حکم عقلی ما نمیتونیم حکم شرعی رو ثابت کنیم. این یک بحث. مقام دوم، مقام ثانی یک بحث کبروی است و اون اینه، بر فرض که از طریق حکم عقل هم ما بتونیم حکم شرعی رو ثابت کنیم، بر فرض که بین حکم عقلی و حکم شرعی یک چنین ملازمه ای باشه و عقل یک چنین ادراکی و حکمی داشته باشه، سوال دیگر اینه، آیا این حکم عقلی و ادراک عقلی حجیت هم دارد یا نه؟ واجب الاتباع هم هست یا نیست؟ اگر حکمی را آیه قرآن بیان بکنه، حجتون ام لیس به حجتون، قطعا حجتون، متابعتش واجبه. اگر حکم شرعی را روایت بیان بکنه، حجتون املا، قطعا حجتون، متابعتش واجبه. اگر حکم شرعی را اجماع بیان بکنه، حجتون املا، قطعا حجت، متابعتش واجبه. حالا آمد و یک حکم شرعی را عقل میگه، عقل میگه لازمه حکم من این حکم شرعی است. آیا این حکم شرعی که از طریق حکم عقل استکشاف میشه و استنباط میشود حجیت هم دارد یا نداره؟ متابعتش هم واجب هست یا واجب نیست؟ این همون مبحث حجیت العقل است. این حکم عقلی حجیت دارد یا نداره؟ یعنی حکم شرعی که از این را به دست بیاد متابعتش واجب هست یا متابعتش واجب نیست؟ این مقام ثانی باز موکول میشه به مباحث حجت. فعلا در بحث ملازمات راجع به صغرا بحث داریم، بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه هست یا نه، عقل میتونه از این طریق به حکم شرعی برسه یا نمیتونه، غلط میکنه، اشتباه میکنه، نمیتونه. علا فرض که بتونه برسه و یک حکم شرعی رو نتیجه بگیره، این حکم شرعی واجب الاتباع هم هستش یا نه؟ یعنی این حکم عقلی حجیت داره در حق ما یا حجیت نداره؟ دارم عبارات رو ساده و روان مثل لقمه آماده بیان میکنم، بلا تعبیراتیشون یه تعبیرات دشواریست، تو عبارات دقت بکن. این دو مقام بحث، مقام اول به نام صغرا تحت عنوان ملازمات، مقام ثانی به نام کبرا تحت عنوان حجیت العقل. مقام ثانی مربوط است به مباحث حجت سیعت انشاءالله سال بعده، مقام اول مربوط است به همین مبحثی که الان وارد میدانش شدیم. خب جناب مظفر پیش از این که وارد مطالب اصلی این مقام، این مبحث بشن، این مقصد بشن، دو مطلب رو مقدمتاً ذکر میکنن. مطلب اول و مقدمه اول اینه: الدلیل العقلی و قسمان، دلیل عقلی دو نوعه، به تعبیر دیگر الاحکام العقلیت و قسمان، مواردی که عقل حاکم است، عقل قضاوت میکنه، دو نوعه، دو قسم. قسم اول مستقلات عقلیه، یعنی اون احکامی که حاکم علل اطلاق در اونها عقل انسان است، کمکی از شارع مقدس نمیگیرد، کمکی از خارج نمیگیرد. بخش دوم غیر مستقلات عقلیه، یعنی اون احکامی که حاکم علل اطلاق و یک کتاز میدان در اونجا عقل انسان نیست، بلکه پیوسته صغرای استدلال را از شارع میگیره و کبرای استدلال را خود عقل زمینه میکنه و با کمک شارع به نتیجه میرسه، استقلال نداره. از احکام عقلیه دو نوع، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. جناب مظفر میفرماید که از اونجا که این تعبیرات در عبارات اصولیین و در عبارات فقها و در عبارات فلاسفه کثیرا ما به کار برده میشود و معانی مختلفی هم دارند، ما برانیم تا در این مقدمه اولا مراد اصولی را از این دو اصطلاح برای شما روشن بکنیم، که من الان معناشو گفتم. برانیم که مراد اصولیین را از این دو اصطلاح روشن بکنیم، مقصودشون از مستقلات عقلیه چیست، مقصودشون از غیر مستقلات عقلیه چیست، چی میخوان بگن. قبل از این که به بیان مراد اصولیین برسن، بین پرانتز این نکته رو ذکر میکنه، میفرماید که اصطلاح مستقلات عقلیه غیر از این معنا که الان ذکر خواهیم کرد و مراد اصولیین هست، یک معنای دیگری هم دارد که مقصود اصولیین نیست، و اون اینه: منظور از مستقلات عقلیه یعنی اون دسته از احکام و قضایایی که عقل ما بدون نظر و استدلال اونها رو ادراک میکنه، اون دست از احکامی که جزء بدیهیات هستن و عقل بدون استدلال و صغرا و کبرا اون رو درک میکنه. میگیم هازا مما یستقل به العقل، این از چیزاییست که عقل استقلال بهش داره، یعنی مما یدرک العقل بالبداهه، از اموری است که عقل اون رو به طور بدیهی درک میکنه، به طور ضروری ادراک میکنه، حاجتی به برهان و استدلال صغرا و کبرای منطقی نداره. مثلا الکل اعظم من الجزء، الکل اعظم من الجزء، خب کل از جزء بزرگتره، این محتاج به استدلال هرگز، جزء بدیهیات اولیه است، تصور طرفین و نسبت که آمد همان به تصدیق همان. النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، این از اون بدیهیات اولیه است، اگر این رو برداریم و منکر بشیم نظام علم از هم می پاشه، رشته علم از هم می گسلد، این یه امر روشنیه. النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان و هاکذا بدیهیات دیگری که وجود داره. انا جوان انا عطشان جزء وجدانیات هست، النارو حارون حارتون و امثال و زالک، اینای امور روشنی. بنابراین یک اصطلاح برای مستقلات این شد، مستقلات عقلیه، یعنی اموری که عقل به طور بدیهی و ضروری اونها رو میتونه بفهمه، حاجتی به استدلال نداره. اینها محل بحث ما نیستن، این امور مد نظر ما نیست، برای خاطر اینکه این گونه از امور در طریق استنباط نیستن، به درد استنباط احکام شرعیه نمیخوره، اینها از مورد نظر اصولیگین خارج. پرانتز رو میبندیم، این یه معناییست که اصطلاح مستقلات عقلیه داشت و مقصود ما در اینجا نیست. بریم سراغ اون معنایی که مقصود ماست. مستقلات عقلیه یعنی چه؟ غیر مستقلات عقلیه یعنی چه؟ اصولی چی میخواد بگه؟ برای توضیح مراد اصولیین مطلب را از اینجا شروع میکنیم، یک سلسله اصول و کلیاتی را ردیف میکنیم، از عام به خاص شروع میکنیم تا اصل مسئله روشن بشه. اصل اول، لا شک در این که هر ممکن الوجودی در جهان هستی محتاج به مؤثر است. ممکن الوجود لذاته یعنی اون حقیقت و ماهیتی که لا اقتضای محض است، نه خواهان وجود است که موجود باشد، نه خواهان عدم است که معدوم باشد، پیوسته از ناحیه ذات لا اقتضایی است، نه خواستن است و نه نخواستن، تابع این است که علت بیاد بهش وجود بده یا علت نیاد و معدوم بشه. پس ممکن الوجود در خارج اگه بخواد یافت بشه محتاج به مؤثر هست، محتاج به علت. این قانون فلسفی مسلم است که کل ممکنن محتاج الی المؤثر، هر ممکن الوجودی محتاج به مؤثره. این یک اصل در کلام، در فلسفه این اصل ثابته و ما فعلا دنبال اون نیستیم. اصل دوم، از جمله اموری که ممکن الوجود هستن در این عالم عبارت است از معلوماتی که برای ما افراد بشر پیدا میشه. معلوماتی که من رو شما پیدا میکنیم، این یک امر ممکن نیست، اگه واجب الوجود بود که همیشه باید باشه، ولی سه کذالک، تا من نبودم علم من هم نبود، من که آمدم و رفتم تحصیل علم کردم شدم عالم. معلوماتی هم که برای ما پیدا می شود بنابر قول حق یک سلسله اموری هستن ممکن الوجود نبوده و بعد پیدا شد، چه معلومات تصوری ما و چه معلومات تصدیقی ما، این هم یک هست. اصل سوم، از جمله معلومات تصدیقی ما عبارت است از علم به احکام شرعیه. ما میاییم مدرسه حوزه علمیه تحصیل علم میکنیم، عالم به احکام میشیم، عارف به دستورات شریعت میشیم، علم به احکام شرعیه. احکام شرعیه مجموعاً سه شعبه دارن، سه بخش دارن. بخش اول ضروریات دین رو تشکیل میدهن، نظیر وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب حج، شیعه قبول داره، سنی قبول داره، منکری در کار نیست. بخش دوم ضروریات مذهب رو تشکیل میدهن، نظیر وجوب تقیه در دین در مذهب شیعه، بطلان قیاس در مذهب شیعه و امثال ذالک. بخش سوم احکام شرعیه نظریه، احکام شرعیه نظریه، احکامی که بدون استدلال معلوم نمی شوند، دانسته نمی شوند، مثلا جمعه در عصر غیبت واجبون ام لیس به واجب، یک حکم شرعی نظری. سوره در نماز واجبون ام لیس به واجب، یک حکم شرعی نظری است. هر کسی از طریق استنباط و استدلال به یک نتیجه میرسه. این هم اصل سوم. بحثی که ما داریم راجع به همین بخش سوم احکامه، احکام شرعیه نظریه. ضروریات دین که حاجتی به استدلال نداره، ضروریات مذهب که محتاج به استدلال نیست، همه میدونن، عوام میدونن، خواص هم میدونن. نظریات هست که حاجت به استدلال و نظر داره. اصل چهارم، استدلال به احکام شرعیه و علم به احکام شرعیه نظریه سه راه بیشتر نداره، از سه طریق منطقی. یا از راه استقرا بایستی استدلال بکنیم، استقرا سیر از جزئیات به قانون کلی. یا از راه تمثیل بایستی استدلال بکنیم، تمثیل منطقی و قیاس فقهی، سیر از یک جزئی به جزئی دیگری که در عرض اوست و در کنار اوست. و یا از راه برهان باید استدلال بکنیم که همون قیاس منطقی بهش میگن، سیر از قانون کلی به سمت جزئیات و مصادیق. بنابراین علم به احکام شرعیه نظریه سه راه بیشتر نداره، یا از طریق استقرا باید پیش آمد، یا از طریق تمثیل باید پیش آمد، یا از طریق برهان و قیاس منطقی. راه اول که استقرا باشه به درد استنباط احکام شرعیه نمیخورد. یعنی ما بریم 100 مورد را 1000 مورد را استقرا بکنیم، بعد یه قانون کلی درست بکنیم که در کلیه موارد حکم شرعی همان است. اینو نمیشه گفت، اینو نمیشه گفت. چرا؟ برای که در هر موضوعی و در هر جایی ملاک حکم شرعی با جای دیگر فرق میکنه. هر کجا ملاک باشه حکم شرعی میاد، هر کجا ملاک نباشه حکم شرعی نمیاد. احکام دائر مدار ملاکاته، مصلحت مفسده. هر کجا ملاک بود حکم هست، ملاک نبود حکم نیست. این که 4 جا من دیدم این حکم هست بگم جای 5 جا هست نمیشه گفت، شاید اونجا ملاک دیگری داشته باشه. طریق استقرا به درد ما نمیخوره. استقرا تام و تمام که میسور نیست، استقرا ناقص هم ارزشی نداره. این طریق باشه. طریق دوم که از راه تمثیل باشه، همون تشبیه، همون قیاس فقهی. خب اینم که الان اشاره کردیم از ضروریات مذهب شیعه است که قیاس در نزد ما باطله، تمثیل منطقی اندنا باطله، اونم قیاس مستندت العله که من علت رو در اینجا از اجتهاد خودم به دست بیارم، بعدم بگم این علتم در اونجا هست حکم سرایت بدم. بطلان قیاس اندنا از ضروریات هست. انشاءالله در مجلد ثانی همین کتاب اگر چنانچه عمری باقی باشه اونجا میخونیم انشاءالله. این هم مال راه دوم. میمونه راه سوم. تنها راه علم و احکام شرعیه نظریه همون طریق برهان است، همون طریق قیاس منطقی است، استدلال منطقی. قیاس منطقی سیر از کلیات به سمت جزئیات. تا اینجا چند اصل رو پشتر گذاشتیم؟ 4 اصل. اصل پنجم، قیاس منطقی هم خودش دارای شعبه ها و تقسیماتی است، شعبه ها و تقسیماتی است. از حیث صورت و هیئت منقسم می شود به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. اقترانی هم تقسیماتی داره، استثنایی هم تقسیماتی داره، دیگه اونها رو مال حاشیتونه، مال طلب حاشیه مولا عبدال. از ناحیه ماده هم باز اقسامی داره که معروف شدن به صناعات خمس. صناعات خمس از حیث ماده، برهان و جدل و مقالطه و خطابه و شعر و اینایی که در منطق داشت. قیاس هم از حیث صورت تقسیماتی پیدا میکنه، از حیث ماده هم تقسیماتی پیدا میکنه. فعلا کاری به تقسیماتش نداریم، در آینده به مناسبت یه مقداری خواهیم گفت. حالا کل قیاس منطقیین، چه استثنایی باشد چه اقترانی و هر یک از اون مواد خمس که باشه، الا ولا بد متشکل هست حداقل از 2 مقدمه. کل قیاس تشکیل یافته از 2 مقدمه، مقدمه اولا به نام صغرای استدلال، مقدمه ثانیه به نام کبرای استدلال. که اگر صغرا و کبرا مقدمات قیاس من جمیع الجهات واجد شرایط بودن مادتن به هیئتن، این قیاس میشه منتج. اگر من جهت من الجهات واجد شرایط نبودن، این قیاس نتیجه ندارد. حالا داریم نزدیک میشیم به مسئله. این صغرا و کبرای استدلال و قیاس از سه حال خارج نیستن، سه قسم بیشتر ندارد. تارتن صغرا و کبرا هر دو شرعی هستن، هر دو سمعی هستن، یعنی از لسان شارع گرفتین، عقل دخالتی نداشت. صغرا را شارع فرموده، کبرا را شارع فرموده، نتیجه را هم حکم شرعیه، نتیجه حکم شرعیست. مثلا مثل کجا؟ شارع فرموده است که مسافر اگر 4 فرسخ مسافرت بکنه یجب علیه القصر، این صغرا حکم شرعی. مسافر اذا سافر به حد 4 فرسخ یجب علیه القصر. کبرا و همون شارع فرموده کل من یجب علیه القصر یجب علیه الافطار، هر کسی که نمازش قصر شد روزش هم باطله، بایستی روزه را افطار بکنه. کل من یجب علیه القصر یجب علیه الافطار، نتیجه چه میشه؟ کسی که به حد 4 فرسخ رسید وجب علیه الافطار، کسی که به حد 4 فرسخ رسید واجب است بر او روزش رو افطار بکنه، دیگه این روزه شرعیت نداره، روزه باطل شد. این استدلال میشه استدلال شرعی. این دلیل رو میگن دلیل شرعی و فعلا مورد بحث ما در مقصد ثانی نیست. این یک. تارتن صغرا و کبرای استدلال کلاهما عقلی هستن، صغرا رو عقل درک میکنه، کبرا رو هم عقل درک میکنه، نتیجه رو هم عقل میگیره، هر دو عقل. مثلا عقل میگوید العدل حسنون، عدل یک کاریست بایسته، یک کار خوبیه. همون عقل میگوید که کل ما یحسن و عقلن یحسن و شرعن، هر اون چیزی که به حکم عقل حسن و بایسته باشه به حکم شارع هم حسن و بایسته است. یعنی چی؟ یعنی بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه وجود داره. کل ما یحسن و عقلن یحسن و شرعن، نتیجه چی میشه؟ بله عدل و یحسن و شرعن، عدالت همونطوری که عقلن بایسته بود شرعن هم آمده شده بایسته. اینجا صغرای استدلال حاکم بهش عقله، کبرای استدلال هم حاکم بهش عقله، نتیجه هم عقل میگیره، هر دو مقدمه عقل. نام این قسم از استدلال رو میگذارن مستقلات عقلیه، این دلیل عقلی رو نامش رو میگذارن مستقلات عقلیه. صغرا را عقل ادراک کرده، کبرا را هم عقل ادراک کرده، حاکم علل اطلاق عقل است، یک کتاز میدان عقل. اینیه قسم سوم. و گاهی صغرای استدلال رو شارع مقدس گفته، شرع مقدس گفته، کبرای استدلال رو عقل زمینه میکنه. کبرای استدلال ادراک عقلی، از این مجموع یه نتیجه میرسه، یک حکم شرعی رو استنتاج و استکشاف میکنه. مثلا شارع فرموده کون علی السطح واجب است، کون علی السطح واجبه، این زلم کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمتی شرعا، ملازمه. اگر زل مقدمه واجب شد، کون علی السطح واجب شد، مقدمه هشم که نصب سلم باشه واجبه، این میشه ملازمه. ملازمه از بین این حکم شرعی که وجوب زل مقدمه باشه و بین وجوب مقدماتش که همون نصب سلم و همثال اینها باشه، این میشه یک کبرای کلی. شارع فرمود این زل مقدمه واجب است، عقل میفرماید بین وجوب زل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است. چه نتیجه میگیره؟ نتیجه میگیرد که پس مقدمه واجب هم واجب است. از راه ملازمه، از راه ملازمه استکشاف میکند لازم را، یعنی نتیجه میگیرد که پس این مقدمه واجب هم واجب هست. این هم یک نوع استدلال. این دلیل عقلی رو نامشو میگذارن مستقیر مستقلات عقلیه، این دلیل عقلی. این دلیل عقلی که صغرا شرعی بوده و کبراش تنها عقلی بوده، نامش رو میگذارن غیر مستقلات عقلیه. جهتش هم اینه، برای که حاکم علل اطلاق در این استدلال عقل نبوده، یه مقدمه رو از شرع مقدس گرفته، یه مقدمه را که کبرا باشد خود عقل آورده. یک کتاز میدان عقل نیست، به نتیجه رسنده تنها عقل نیست، بلکه به کمک شارع به نتیجه رسنده، لذا مستقل نیست، میشه غیر مستقلات عقلیه. تا اینجا نکته اولا به پایان رسید. مثل های میشون میذارن که از خارج نگفتیم تا خسته بشید، یکی دو تا مثل را از هر وادی آوردیم، همون مقدار بسه. نکته ثانیه مال درس بعدیمون است که انشاءالله میرسیم. المقصد ثانی، الملازمات العقلیه، تمهید مقدمت من الادلت علی الحکم شرعیه عند الاصولیین الامامیه. اصولیین که گفت خارج کرد اخباریین را، چون اونا قائل به حکم عقل نیستند. امامیه که گفت خارج کرد اهل سنت را، چون اونا به جای حکم عقل چی میگن؟ قیاس میگن، قائل به قیاس. یکی از ادله من تبعیضیت، یکی از ادله بر حکم شرعی در نزد اصولیین الامامیه، اصولیین از امامیه، شیعه دوازده امامی، العقل و خبر مقدم مبتدای مؤخر عقل است. از کجا میگید عقل است؟ از یذکرونه، چون که ذکر میکنن این اصولیین امامیه این مطلب را که ادله بر احکام شرعیه فرعیه اربعتون، چهار دلیل هست احکام شرعیه فرعیه، الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. نصیحتی فی مباحث الحجت وجه و حجیت العقل، در رابطه با حکم عقل ما در دو مقام بحث میکنیم، کبرا و صغرا. کبرا که حجیت عقل باشه مال مباحث حجت، اونجا به زودی میآید در مباحث حجت که مقصد سومی کتاب هست، وجه و دلیل حجیت عقل که به چه دلیل این حکم عقلی حجیت داره، باید دلیل آورد. اما هنا در این مقصد ثانی فنما یبحثو از صغرای مسئله، بحث می شود از تشخیص و شناسایی صغریات و مصادیق اون چنان مواردی که یحکم به اون چیز عقل ما، عقل حکم می کنه. مثلا در بحث مقدمه واجب عقل میگه ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، بسیار خوب، آیا این گفتار عقلی هم حجیت داره یا نداره؟ اینو باید در مباحث حجت آورد. در مسئله اجزا عقل میگه ملازمه هست بین این عمل و بین اون عمل، که این را اگه انجام دادی از اون یکی مجزی هست، کفایت میکنه، این ملازمه رو میگه. آیا این ادراک عقلی و حکم عقلی حجیت هم دارد یا نداره؟ مسئله حجیت ماله مباحث حجت. شناسایی صغریات و مصادیق اون چنانه‌ای که حکم میکنه به اون چیز عقل، مواردش رو بشناسیم. اون عقلی که فرض شده است که او حجت است، الان فرضه از اصول موضوعه، به عنوان یک اصل موضوعی فرض کردیم که حجتون، داریم درباره صغرایات بحث میکنیم، اما اصل کبرای کلی در آینده در مباحث حجت میاد. ای یبحثو، به عبارت دیگر یبحثو هنا در این مقصد ثانی از مصادیق احکام عقل، اونجا گفت صغرایات، اینجا میگه مصادیق، هر دو یکی، از مصادیق احکام عقلیه، الذی اون حکم عقلی که هو اون عقل یکی از ادله بر حکم شرعی است. میخوایم ببینیم کجا عقل حکم داره و کجا حکم نداره، اما اون جایی هم که حکم دارد آیا این حکمش حجت املا، یه بحث دیگری. و هازا، این مسئله ما نحنفی، این بحث از حکم عقل نظیر بحث در مقصد اول است، یعنی مباحث الفاظ، از مصادیق اصالت الظهور. اونجا هم یه بحث صغروی داشتیم، کجاها کلام ظهور در معنا داره و در چه معنای ظهور داره، اما این ظهور حجتون ام لیس به حجتن، مال مقصد ثالث. بحث میکردیم از مصادیق و صغریات اصالت و ظهوری که اون اصالت و ظهور حجت هست قطعا، و حجیت اصالت و ظهور انما یبحث از این حجیت در مباحث حجت. مقصد اول صغرا، مقصد ثانی هم صغرا، مقصد ثالث کبرای هر دو مقصد. و توضیح ذالک، توضیح این مطلب که ما در اینجا دو مبحث داریم، ان هنا در این مقصد ثانی، در این باب حکم عقل، هنا در این رابطه با حکم عقل، مسئلتین، دو مسئله داریم، یکی کبراست یکی صغرا. مسئله اولا، انه اذا حکم العقل على شیء، لا شک در این که عقل این ادراکات رو داره، هرگاه حکم بکند عقل ما بر یک شیء، مثلا عدالت، انه حسن شرعا، این که این عدالت حسن شرعی دارد بایسته است در نزد شارع، او یلزم و فعل او شرعا، یا این که لازم هست فعل این شی در نزد شارع، او یحکم عقل ما علا شیئن انه قوی اون شرعا، شیئن یعنی ظلم، مثلا عقل میگه ظلم مذموم است اند شارع، یا یلزم و ترک این شی و این ظلم در نزد شارع، این همون ملازمه است. عقل ما میگه ملازمه هست بین این دوتا، آیا این ادراک عقلی حجتون املا؟ اذا حکم عقل ما بر حسن شیعی در نزد شاره، یا قبع شیعی در نزد شاره، به چه طریق حکم بکنه؟ به ایه طریق من طرق لتی سیاتی بیانها، 4-5 طریقه داره، بعض طرق حجتن، بعض طرق حجت نیستن، تحت عنوان اسباب و حکم العقل. اگر عقل ما چنین حکمی کرد، هل یثبتو به هذا الحکم العقلی حکم الشرع؟ آیا از رای حکم عقلی ما میتونیم حکم شرعی رو استکشاف بکنیم؟ بگیم لازمه ی حکم عقلی این است که شارع هم در اینجا چنین حکمی داشته باشه. میتونیم استکشاف بکنیم. بر فرض که استکشاف کردیم، آیا این حکم شرعی که از این راه به دست آمده حجتون املا؟ هل یثبتو بین حکم عقلی حکم شرع یا نه ثابت نمیشه؟ از خارج اینا رو اینجوری توضیح دادم، با آیات قرآن حکم شرعی ثابت میشه، با روایات حکم شرعی ثابت میشه، با اجماع ثابت میشه، از طریق عقلی چطور؟ از طریق حکم عقلی هم حکم شرعی رو میشه اثبات کرد یا نمیشه؟ ای انهو، به عبارت دیگر، ای انهو من حکم العقل هازا، از این حکم عقلی که میگه این کار حسن است، اون کار قبیح است، از این حکم عقلی، هل یستکشف منهو، از این حکم ان شارع واقعا قد حکم بذلک، میتونیم استکشاف بکنیم که شارع هم حکم داره؟ شارع هم چنین چیزی فرموده است یا نمیتونیم استکشاف بکنیم؟ از طریق عقلی میشه به حکم شرعی رسید یا نمیشه به حکم شرعی رسید؟ براد میشه. و مرجع ذلک، بازگشت این سخن به این است که حکم عقلی هازا، این حکم عقلی حل هو حجت الاملا، عقل میگوید ملازمه هست بین این حکم من و اون حکم شارع. خب این ملازمه رو عقل گفت. اولا این که از این طریق حکم شرعی استکشاف میشه یا نمیشه، این یه مسئله است، این مال مقام سن. بر فرضم استکشاف بشه، این حکم شرعی که از طریق حکم عقل به دست آمده حجت الاملا نیست، به حجت این یه مسئله دیگه. بازگشت این سخن به این است که حکم عقلی هازا، این حکم عقلی که میگه هازا در نزد شارع حسن زاکه قوی، آیا این حکم عقلی حجیت هم دارد یا نداره؟ باز اینجا توضیح دادم، اگر حکم شرعی را آیه بگه حجتون باید مطابقت بشه، روایت بگه حجتون باید مطابقت بشه، اگر یه حکم شرعی را عقل گفت، آیا بازم حجتون باید مطابقت بشه یا نه؟ و حاصل بحثو کما قلنا، این مبحث همونطوری که الان اشاره کردیم، این نمایز کرو در مباحث حجت، اونجاست که بحث از حجیت حکم عقل میاد که این ادراک عقلی حجتون ام لیس موجه. و لیس اونا موقعو، اینجا جای بحثش نیست، ما فعلا بحث سغروی داریم. و سیاتی بیان و امکان وصول القطعه بالحکم شرعیه من غیر الکتابه و سنه، به زودی در همون مباحث حجت میاد که راه استکشاف احکام شرعیه منحصر به کتاب و سنت نیست، از طریق حکم عقل ما میتونیم به حکم شرعی برسیم و این حکم عقلی ارزش هم دار. و سیاتی بیان امکان وصول قطع و یقین به حکم شرعی از غیر کتاب و سنت، تا قطع نیامده ارزشی نداره، باید قطع بیاد تا حکم عقلی معتبر باشه. و همین از فرق بین ما و بین اهل سنت، اونا که قیاس رو حجت میدونن میگن قطع لازم نیست بیاد، از طریق قیاس آدم قطع پیدا نمیکنه، ما که حکم عقل حجت میدونیم میگیم حکم عقل قطعی باید باشه، حکم عقل ظنی ارزشی نداره. و اذا حصل کیف یکون حجتن، آیا از طریق عقل میشه به حکم شرعی رسید یا نه؟ و اذا حصل این حکم شرعی، آیا حجیت هم دارد یا نداره؟ دلیلش چیه؟ کیف یکون حجتن، این چه دلیل داریم برای اینکه حجت باشه؟ ما دلیل الهازم. مقام ثانیه، انه این همون بحث سقرویست، انه حل العقل ان یدرک، عقل میتونه ادراک بکنه این معنا رو یا نه؟ حل العقل ان یدرک به طریق من الطرق، 4-5 سبب داره گفتیم بعدها میاد، آیا از برای عقل هست که ادراک بکنه به طریقی به طبعی از اسباب، ان هذا الشيء مثلا حسن شرعا، عدالت حسن شرعی داره در نزد شارع حسنه، او قبیح ظلم قبیح هست، به عبارت دیگر هذا یلزم فعله عدالت، او یلزم ترکه ظلم اند شارع، عقل میتونه این معنا رو بفهمد یا نه؟ این همون ملازمه است. به عبارت دیگر، یعنی این که عقل بعد از این که ادراک میکند حسن افعال را، ببینید ما از خارج که براتون گفتن در دو جمله اینا را خلاصه کردیم، لا شک در این که عقل ما چنین ادراکاتی داره، هازا حسن زاکتبی، علاوه بر این که خودش میفهمه میتونه بفهمد که در نزد شارع هم حسن یا نه، یعنی بین حکم عقل و حکم شرعی ملازمه هست یا ملازمه نیست. این مقام اوله. بعد که ثابتون ملازمه هست، اون حکم شرعی که از این رابطه دست آمده حجیت هم دارد یا نداره، این مقام ثانی است که الان عنوان شد. یعنی این که عقل ما بعد از ادراک کردنش مر حسن افعال را که این کار حسنه یا لزومش رو، حسن در نزد عقل لزوم به همون معنای حسن است، این کار باید انجام بگیره، بایستنی است. و بعد از این که ادراک کرد مر قبح اشیاء را، ظلم قبیح است یا لزوم ترکش را، نبایستنی است. فی انفس ها فی حد ذات را، یعنی بدون کمک از طریق شارع. بعد از این که عقل این معنا را فهمید، به ای سبب من الاسباب الخمسه که بعدا میاد، هل یدرکم ازالک، آیا علاوه بر این که خودش میفهمه میتونه قضاوت بکند که انها اون افعال کذالک، یعنی حسنون او قبیحون اند شارع، میتونه بگه در نزد شارع هم قبح دارن یا نه، بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه هست یا ملازمه نیست. این منظوره. و هذا المقصد الثانی الذي سمينا بحث الملازمات العقليه، این عقدناه لاجل بیان همین مطلب، بحث از ملازمه داریم، بین حکم شرعی و عقلی تلازم هست یا نیست. منعقد کردیم ما این مقصد را به خاطر بیان همین مطلب ملازمه فی مسائل، در چند مسئله، شش مسئله میشه مجموعا، الان نحو الذي سياتي ان شاء الله تعالی بیان. و یکون و فیه تشخیص، و در این مقصد ثانی شناسایی سقریات و حجیت عقلی که بحث می شود از این حجیت در مقصد ثالث، یعنی در مباحث حجیت. ثم لابد مقدمتاً به دو مطلب اشاره کنید، فرصت داریم دقت کنید. لابد قبل تشخیص این سقریات فی مسائله، در ضمن شش مسئله، من ذکر امرین، در ذکر دو مطلب، یتعلقان این دو امر به احکام عقلیه، به عنوان مقدمه از برای بحث خودمون که نستعین و با این مقدمه علل مقصود مطلب است. و هما اون دو تا مقدمه این. مقدمه اولا اقسام و دلیل العقلی، به تعبیر دیگر بعدا میگن احکام عقلیه، مواردی که عقل حکم میکنه. این دلیل العقلیه او فقل، یا به تعبیر دیگر چنین بگو، ما یحکم به العقل، اون چی که عقل بهش حکم میکنه احکام عقلیه. الذی، اون چی که حکم میکند بو عقل، الذی، اون عقلی که یثبت با این حکم عقلی، حکم شرعی لازمش این است که شارع هم چنین حکمی داشته باشه. این حکم عقلی که محل بحث ماست، میخوام بگیم عقل اینجا حکم داره و از طریق حکم عقلی هم میتونیم حکم شرعی رو استکشاف بکنیم. این دلیل عقلی یا این حکم عقلی انقسم الى قسمین، دو قسمه، ما یستقل به العقل، مستقلات عقلیه، و ما لا یستقل به، غیر مستقلات. به تعبیر دیگر نقول و احکام عقلیه علا قسمین، مستقلات و غیر مستقلات. بعض تعبیرات کثیرا ما تجری علا السنت الاصولیین و یقصدون به این تعبیرات اون معنای را که سنوزه ها الان روشن میکنه. و این کان بین پرانتز، و این کان قد یقولون ان هاذا، گای اصولیین یا غیر اصولیین این چنین میگن، معنای دیگر اراده میکنن، میگن هاذا این مطلب ما یستقل مما، ان هاذا مما یستقل، ما یه مما من اضافه بکنید، ان هاذا مما یستقل به العقل، این از اون مطالبی است که عقل بهش استقلال داره. بلا یقصدون این معنای را که زیلن خواهیم گفت، معنای را که الان میگیم، مرادشون این نیست. پس مرادشون چیه؟ بل یقصدون به این تعبیر معنای دیگری را، به هوه و اون معنای دیگر اینه، ما یحکم به العقل بالبداهه، هاذا مما یستقل به العقل، یعنی مما یحکم به العقل بالبداهه حاجت به استدلال نیست، مثل همون الکل و اعظم من الجوز، النقیزا لا یجتمان، اینا. و این کان لیس من المستقلات العقلیه، به اون معنایی که میاد محل بحث ماست که به درد استنباط احکام شرعیه میخوره، این از اونها نیست. و علا کل حال این تعبیری که مد نظر ماست اینه، به این نهادت تقسیم که احکام عقلی دو قسمن، مستقلات و غیر مستقلات، یحتاج و الى شیء مقداری از توضیح. فنقولو علم به حکم شرعی که سایر علوم لابد لهم من علتن، گفتیم کل ممکن محتاج الى المؤثر، این یک از جمله ممکنات معلوماتی است که ما پیدا میکنیم، اینم محتاج مؤثر است، این دو است. علم اصل سوم از جمله معلومات ما علم به احکام شرعیه است، این اصل سوم. علم به حکم شرعی همانند سایر علوم و دانش ها لابد ده برای این علم از یک علتی، چون ممکن است نبود بعدن پیدا میشه، باید علت شو جویا شد. از چه رای به دست میاد؟ چرا لابد ده لاستحاله وجود الممکن بلا علت، این همون اصل اول است که هیچ ممکنی بدون علت و فلسفه پیدا نمیشه. و علت العلم تصدیقی، معلومات ما دو قسمه، تصوری داریم و تصدیقی داریم. علت علم تصدیقی ما لابد ان تکون من احد انواع الحجه، علمی که برای ما پیدا میشه به یک مسئله هازا واجب یا ذاک حرام از یکی از این سراح پیدا میشه، یا از طریق استقرا هست یا تمثیل هست یا قیاس، لابد ان تکون من احد انواع حجت منطقی که انواع ثلاثه، یکی قیاس هست، قیاس منطقی که استقرا هست، یکی تمثیل. ولیس الاستقرا، دو طریقه استقرا و قیاس تمثیل به درد ما نمیخوره، نیست استقرا از اون طرق و از اون ادلهی که یثبت بهی الحکم شرعی و آبه وازون. گفتیم چرا استقرا تام رو میگید که ممکن نیست، استقرا ناقص رو میگید که مزنه است و ارزشی نداره، فایده نداره. و تمثیل و لیس به حجت اندنا، تمثیل هم که در نزدشیه ارزشی نداره. چرا؟ لن تمثیل ها و القیاس و المستلو علیه، یه همون قیاس فقهیست در اصطلاح فقها نامشو میگذارن قیاس، که به ضروره روایات متواتر بر بطلانش داریم، در اصطلاح منطقی نامشو گذاشتن تمثیل یا تشبیه. لانه هو القیاس المستلو علیه عند الاصولیین الذی هو اون قیاسی که لیس من مذهبنا، علمای شیعه قائل نیستن. فتعین یا فیتعین و معین میشود که علت از برای علم به حکم شرعی، راه علم به احکام شرعیه، خصوص قیاس به اصطلاح مناطقه باشد، همون برهان، این یک را. و اذا کان کذلک، که فقط علت این است، فان کل قیاس، میریم سراغ قیاس، کل قیاس لابد ان یتعلق من مقدمتین صغرا و کبرا، مساویس که قیاس استثنایی باشد یا قیاس اقترانی باشد. و هاتان المقدمتان، این دوتا مقدمه قیاس، قد تکونان من غیر عقلیین، سه نوعه، گاهی هر دو شرعی هستند، هیچ کدوم عقلی نیستن. فالدلیل الذي يتعلق منهما يسمى دليلا شرعيا، چنین دلیل نامش دلیل شرعی است، مثالش هم براتون گفتم، هر که مسافری که به چهار فرسخ رسید یجب علیه القصر، و کل من وجب علیه القصر وجب علیه الافطار، پس مسافری که به حد چهار فرسخ رسیده وجب علیه الافطار. در قبال دلیل عقلی، ولا کلام لنا در این قسم، هنا در این مقصد ثانی، این محل بحث ما نیست. لقد تكون كل منهما يا احدهما عقليتا، هر دو مقدمه یا کبرای تنها عقلی است، یعنی من ما یحکم العقل بهی به اون مقدمه بدون اعتماد و کمک گرفتن از حکم شرعی. فإن الدلیل الذي يتعلق از این دو تا مقدمه یسمى عقلیا، و هو و این دلیل عقلی علی قسمین، دو قسمت، فرصت داریم فردا ان شاء الله، یعنی پس فردا.